با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی با ادامه روحانی کتاب زندگی نامه بهروز وثوقی نوشته خود آقای ناصر زراعتی آن هم آخرین بخش‌های آن خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و یک سه تکه از کتاب که مونده بخونم که تموم بشه. یکی دوتا نکته هم از خدمتون عرض میکنم و دیگه رفع زحمت.
خواهش میکنم.
رسیده بودیم به جشنواره فیلم سان فرانسیسکو سال 2000 با عباس کیارستمی و جایزه کوروساوا. در 43 جشنواره بین المللی فیلم سان فرانسیسکو قرار است جایزه آکیرا کوروساوا را به عباس کیارستمی، فیلمساز بزرگ و نام‌آور ایران بدهند. روز قبل از مراسم اهدای جایزه، بهروز که با خبر شده است کیارستمی به سان فرانسیسکو آمده، به دیدن او می‌رود. او در این سالها یک بار دیگر هم کیارستمی را در لس‌آنجلس دیده است. کیارستمی با چند نفر در رستورانی نشسته است. بهروز وارد رستوران می شود و از دور برای دوست فیلمسازش دست تکان می دهد. اول مرا نشناخت. گفت با خودم فکر کردم این هنرپیشه ایتالیایی کیست و مرا از کجا می شناسد که برایم دست تکان می دهد. آن شب منزل مرتضی نگاهی، نویسنده و دوست بسیار خوبم، دعوت داشتیم. دوستان دور هم جمعند، کیارستمی و بهروز و همسرش و عده‌ای دیگر. نازی بیگلری خبرنگار صدای آمریکا به بهروز و کیارستمی پیشنهاد می‌دهد که مصاحبه‌ای با آنها بکنند. کیارستمی می‌گوید اول با بهروز صحبت کن. پرسش‌های معمولی و همیشگی مطرح می‌شود، از گذشته و حال و کار و زندگی، و بهروز هم پاسخ می‌دهد. من از شنیدن این خبر که قرار است جایزه معتبر کوروساوا را به کیارستمی بدهند خوشحال و هیجان زده بودم. در پاسخ خبرنگار صدای آمریکا در مورد کیارستمی و فیلم‌هایش حرف می‌زند و می‌گوید کیارستمی کارگردان خوب و بزرگی است و لیاقت دریافت این جایزه را دارد و این همه جایزه‌های مختلفی هم که تاکنون از جشنواره‌های جهانی گرفته تأییدی است بر فیلم‌های خوبی که ساخته است. خبرنگار سپس با کیارستمی مصاحبه می کند. فردا قرار است پیش از اهدای جایزه فیلم آخر کیارستمی باد ما را خواهد برد را نمایش بدهند. آخر شب کیارستمی از بهروز می پرسد فردا که می آیی فیلمو ببینی؟ بهروز می گوید حتما میام. روز بعد ساعت 3 بعد از ظهر بهروز به سینمایی می رود که فیلم کیارستمی را در آن نمایش می دهند. وقتی می رسد که سالن پر شده و جایی برای نشستن نیست. بالاخره در گوشه یک صندلی خالی پیدا می کند و می نشیند. پیش از نمایش باد ما را خواهد برد، پیتر کارلوت رئیس جشنواره در مورد کیارستمی و کار آخرش صحبت می کنند و از تماشاگران می خواهد که پس از نمایش فیلم در سالن بمانند. بعد از نمایش فیلم مراسم اهدای جایزه کوروساوا برگزار می شود. کیارستمی می رود روی صحنه و از جشنواره تشکر می کند. مترجمی حرفهای او را به انگلیسی ترجمه می کند. کیارستمی می گوید خوشحالم که امشب اینجا هستم در سان فرانسیسکو، شهری که دوستان خوبی در آن دارم. سپس خطاب به پیتر کارلوت می گوید شما می دانید که چقدر دوستتان دارم و این جایزه کوروساوا چقدر برایم مهم است و آن را دوست دارم، چون این فیلمساز بزرگ ژاپنی تا زمانی که زنده بود مرا و فیلمهایم را دوست داشت. اما من امشب می خواهم با اجازه شما و کوروساوا این جایزه را به یکی از هنرمندان وطنم بدهم که امیدوارم در این سالن حضور داشته باشد و او بهروز وثوقی است. من اصلا انتظار نداشتم. سخت یکه خوردم. ایرانی ها بنا کردند به کف زدن. عده‌ای از شوق گریه می کردند. کتایون هم اشک می ریخت. بلند شدم رفتم روی صحنه. کیارستمی می گوید این جایزه را به بهروز وثوقی می دهم برای تمام کارهایی که تاکنون کرده است و برای کارهایی که در این سالها نکرده است. مردم تشویق میکنند، عکاسان عکس میگیرند، خبرنگاران یادداشت برمیدارند تا گزارش هاشان را همراه عکس های گرفته شده در نشریات چاپ کنند. همان شب ضیافت شامی به افتخار کیارستمی از طرف جشنواره برگزار می شود که مسئولان و مهمانان جشنواره و دوستان کیارستمی در آن شرکت دارند. بهروز، همسرش، مرتضی نگاهی، فرامرز خدایاری و تعدادی از دوستان مشترک آنها هم هستند. هنگام شام خوردن یکی از دوستان از کیارستمی می پرسد چطور شد به این فکر افتاد که جایزه‌اش را بدهد به بهروز. کیارستمی می گوید دیشب وقتی از خونه مرتضی رفتم هتل تا ساعت 4 صبح خوابم نبرد. تمام مدت به بهروز فکر می کردم. با خودم می گفتم من باید برای این مرد یک کاری بکنم. تا اینکه بالاخره به این نتیجه رسیدم که جایزه‌ام رو بدم بهش. اصلا هم به پیامدهاش فکر نکردم. کیارستمی بعدها در پاسخ دوستی که می پرسد چرا این جایزه را دادی به بهروز می گوید من ندادم. جایزه رو بهروز از من گرفت. دوستش میپرسد منظورتون رو متوجه نمیشم. کیارستمی میگوید بازی بسکتبال رو دیده ای؟ در حین بازی بازیکنی میاد توپ رو از دست بازیکن دیگه میگیره و گل میزنه. بهروز هم این جایزه رو همونطور از من گرفت. این کار زیبای کیارستمی در تمام جهان به خصوص در ایران مورد تأیید و تشویق همگان قرار میگیرد. و من هیچ وقت تا آخرین لحظه زندگیم این کار زیبای عباس کیارستمی را فراموش نخواهم کرد. از روزگار رفته و اکنون و خلاصه این که هنوز هم نشستم اینجا در این شهر سان فرانسیسکو و به قول شاملو دوره می کنم شب را و روز را هنوز را. از بهروز میپرسم آیا در مورد این کارهای بازی در فیلم و تئاتر که به تو پیشنهاد میشد و هنوز هم پیشنهاد میشود در این مدت که به مکتب عرفان میروی با استاد مشورت میکردی، مشورت میکنی، اجازه میگیری؟ میگوید حتما از زمانی که با مکتب عرفان شاه مقصودی آشنا شدم هر کاری که به من پیشنهاد شده رفتم حضورشان یا داستان را برایشان تعریف کردم یا دادم بخوانند که ایشان هم لطف کردند و خواندند و پاسخ دادند. در مورد چند کار بود که اصلا فرمودند نکن و من هم انجام ندادم. میپرسم چه کارهایی مثلا؟ میگوید مثلا فیلمی بود که ناگهان سکوت میکند، کمی فکر میکند و بعد ادامه میدهد بگذار اشاره نکنم برای اینکه نمیخواهم وارد قضایای دیگری بشوم. میگویم اشکالی ندارد، هر طور خودت صلاح میدانی. میگوید همینقدر بگویم که همیشه این مشورت را میکنم چون معتقدم به ایشان و راهنماییشان اعتقاد دارم. میپرسم موردی بوده که کاری را به توصیه او نکرده باشی و بعد پشیمان شده باشی؟ میگوید نه، هیچ وقت. میپرسم یعنی به نظر تو تشخیص استاد همیشه درست بوده؟ میگوید کاملا همیشه درست بوده. داستانهایی را که میبرم خدمتشان لطف میکنند، مطالعه میفرمایند، نظرشان را میگویند، اگر لازم باشد تصحیحاتی انجام میشود. این نظرات و تصحیحات همیشه درست و مؤثر بوده است. کارهایی را هم که فرمودند نکن اطاعت کردم. میگویم گفتی که در این سالها به خاطر محبت همسر خوب و مهربانت ناچار نشده ای به کار دیگری غیر از بازیگری تئاتر و سینما دست بزنی. میگوید خوشبختانه همینطور است که میگویی. میپرسم حتما خودت هم نخواسته ای و نمیخوای کار دیگری بکنی. به هر حال اینجا آمریکاست و هر کس را میبینی سخت کار میکند و خیلی ها را هم دیدم که اجبارا به کارهایی مشغول شدند که اصلا به رشته تخصصیشان ربطی ندارد. البته تجربه تلخ آن کارواش هم بوده است. میگوید درست است، همان یک تجربه به قول تو تلخ برای تمام زندگیم کافی است که دیگر نروم سراغ به اصطلاح بیزینس و کارهایی که ربطی به من و روحیم ندارد. میدانم که باید کار خودم را بکنم. همسرم هم همیشه تأکید دارد و سخت مراقب است که به کار اصلیم بپردازم. به همین دلیل است که صبر کردم. دلم میخواهد کار خوب بکنم، کاری که خودم قبولش داشته باشم و با آگاهی انتخابش کرده باشم، نه هر کاری. میدانم که در خارج از ایران، به خصوص این مملکت درندشت آمریکا، حق انتخاب خیلی کم است، مشکل است. مدتی به فکر فرو میرود، گویا یاد گذشته ها افتاده است. میگوید یادم است همان اواسط دهه 50 بود، گمانم بعد از قضیه گوزنها و آن تهدیدها، تصمیم گرفتم از ایران بروم، چون آن امکاناتی که برای فیلمسازی لازم بود نداشتم. خودم هم پولی نداشتم که تهیه کننده فیلمی بشوم که دوست داشتم. ناچار بودم فیلمهای بازی کنم که اصلا دلم نمیخواست. یک بار همینطور برای خانم خواجه نوری که از نزدیکان والا حضرت اشرف بود درد دل کردم. گویا رفته بود به ایشان گفته بود. در یکی از دیدارها با والا حضرت ایشان پرسیدند شنیدم میخواهی بروی؟ گفتم بله، اگر جور شود بدم نمی آید. آن زمان من در اوج کارم بودم، هنوز جوان بودم و پر از نیرو و انرژی. چیزی نگفتند، بعد به گوش شاه رسانده بودند. در یکی از جلساتی که در دربار بودم، مرا خواستند تا با هم صحبت کنیم. با شهبانو در حال غذا خوردن بودند. گفتند شنیده ایم میخواهی از ایران بروی. پیش از اینکه جواب بدهم رو کردند به شهبانو و گفتند خب اگر برود و موفق بشود اشکالی ندارد، من هم موافقم، مگر بهروز چه چیزش از عمر شریف کمتر است. بعد دوباره رو کردند به من، حالا واقعا چرا میخواهی بروی؟ گفتم دلم میخواهد بروم کار کنم، امیدوارم بتوانم در سینمای جهان کاری کنم که نام ایران سربلند بشود. امکاناتی که در اروپا و آمریکا هست متاسفانه در سینمای ایران نیست. پرسیدند مثلا چه امکاناتی آنجا هست که ما اینجا نداریم؟ گفتم در آنجاها تمام بانک ها به هنرمندان وام میدهند که فیلم بسازند و کار کنند و بعد هم به طور اقساط ازشان پس میگیرند، ولی اینجا چنین چیزی نیست. همان موقع هویدا نخست وزیر را احضار کردند و گفتند شما چرا رسیدگی نمی کنید؟ چرا وام در اختیار هنرمندان نمی گذارید؟ اگر اینطور باشد خب اینها همه از این مملکت می روند. که بعد هم البته نشد، یعنی هویدا قرار ملاقاتی با من گذاشت و سفارشی هم به وزارت فرهنگ و هنر و جاهای دیگر کرد، اما یادم نیست چرا جور نشد، شاید هم خودم دنبال کار را نگرفتم. حالا که فکر میکنم میبینم کاش آن زمان آمده بودم آمریکا، زمانی بود که میشد کاری کرد، شاید میتوانستم در سینمای دنیا جایی برای خودم باز کنم، نمیدانم، شاید هم فرقی نمیکرد. میپرسم در آن ایام که میرفتی دربار غیر از این مورد برخورد دیگری هم با شاه داشتی؟ میگوید نه، همین مورد بود و شاید هم یک بار دیگر. میان من زیاد صحبتی رد و بدل نمی شد. همان بار اول که رفتم کاخ سعدآباد، وقتی چشم شاه به من افتاد از دور سری تکان دادند و لبخندی زدند. به هر حال مشخص بودم و می شناختندم. می پرسم بعد از ماجرای فیلم گوزنها صحبتی نکرد؟ می گوید نه، فقط همان مورد حرفای والا حضرت اشرف بود. می پرسم با ملکه چطور؟ به هر حال او به هنر و هنرمندان علاقه داشت. میگوید خیلی، شهبانو واقعا به هنرمندها خیلی توجه داشتند، همیشه هم مرا مورد تشویق قرار میدادند. همه اینها را قبلا گفتم برایت، جایزه دادنها و حرفهای ایشان در مورد علاقهشان به صادق هدایت و نگرانیشان که مبادا داستان داشاکل این نویسنده بزرگ را آنچنان که باید و شاید خوب از کار در نیاوریم، که بعد هم از فیلم خوششان آمده بود و تشویق کردند. در این سالها هم بی خبر نیستم از ایشان، در نیوجرسی و نیویورک و آن طرف ها هستند. اتفاقا چندی پیش تلفنی صحبت می کردیم، گفتند ما فیلم هایت رو هنوز هم می بینیم، منتها کیفیت این نوارهای ویدئویی بد است. گفتم من نوارهایی با کیفیت نسبتا خوب دارم، برایتان می فرستم. بعد هم پست کردم برایشان، وقتی رسید به دستشان تشکر کردند. میگویم در مورد نامزدی پوری بنایی و ازدواج کوتاه مدت با گوگوش صحبتهایی کردی، نمیخواهی راجع به آنها و زندگیتان بیشتر حرف بزنی؟ میگوید نه، فکر میکنم در همان حد که گفتم کافی است. لزومی نمیبینم بیشتر از آنچه گفتم وارد جزئیات بشوم. همان مسئله 50% است که اول کار با هم صحبت کردیم. نیمی از این رابطه 50%ش به من مربوط می شود، اما 50% دیگرش مربوط به آنهاست. من هم مثل هر مرد دیگری روابط عاطفی داشتم. در این گونه رابطه های دو طرفه مسائلی هست که جزء مسائل خصوصی است. مثلا با گوگوش ما با هم آشنا شدیم، با هم کار کردیم، با هم ازدواج کردیم، مدتی با هم زندگی کردیم و بعد هم به دلایلی که گفتم این زندگی خانوادگی ادامه پیدا نکرد و از هم جدا شدیم. مثل خیلی از ازدواج‌ها که دوام نمی آورد و به جدایی می انجامد. می گویم اما این ازدواجی معمولی نبود. به اصطلاح آن زمانها ازدواجی بود هنری. تو بازیگر مشهور و مطرحی بودی، او هم خواننده و بعد هم بازیگری بود محبوب و معروف. شما در چند فیلم با هم بازی کردید، به اصطلاح زوج هنری بودید و این فیلم ها هم خیلی مورد توجه مردم قرار می گرفت. دو چهره هنری مشهور بودید. همینطور در مورد تو و فروزان و پوری بنایی هم این مسئله صادق بود. این است که کنجکاوی هایی وجود دارد. می گوید معمولاً این نوع ازدواج‌های هنری در جاهای دیگر دنیا هم دوام زیادی ندارد. البته استثناء همیشه و همه جا هست، ولی این گونه ازدواج‌ها معمولاً به جدایی می‌انجامد. دلیلش هم روشن است. اختلاف سلیقه پیش می‌آید، مسائل کاری و هنری با زندگی خصوصی و خانوادگی تضاد پیدا می‌کند. مطبوعات و رسانه‌ها دائم دنبال پخش خبر و شایعه هستند و به این تضادها و اختلافات دامن می‌زنند. در نتیجه کم کم کدورت‌هایی به وجود می‌آید که البته طبیعی است و همین کدورت‌ها سرانجام به جایی می‌رسد که طرفین می‌بینند بهتر است از هم جدا شوند. می‌گویم ببین بهروز، من این استدلال تو را پذیرفتم و می‌پذیرم. به نظرم حرفت منطقی است. به عقیده و نظرت هم احترام می‌گذارم که این همه با احساس مسئولیت و احترام به این همراهان سابق زندگیت نگاه میکنی. اما آیا فکر میکنی حرفای تو خواننده این کتاب را هم قانع کند؟ بیا از کار خودمان فاصله بگیریم، خودمان را بگذاریم جای خواننده معمولی، کسی که میرود کتاب زندگی و خاطرات بهروز وثوقی را میخرد و میخواند و دلش میخواهد به پاسخ تمام پرسشهایش در مورد این بازیگر هموطن و محبوبش برسد. آیا فکر میکنی خواننده معمولی حرف و استدلال تو را که من هم پذیرفتم قبول میکند؟ برایش منطقی است؟ میگوید این خواننده معمولی که تو ازش یاد میکنی در زمانهایی که آن اتفاقها افتاده با تمام اونها آشنا شده و حالا که این کتاب را میخواند نیازی ندارد مسائل تکراری را بخواند. میگویم نه، اینطور نیست. اولاً در این دو دهه دو نسل جوانان 20 تا 30 ساله‌ای هستند، چه در داخل ایران و چه در سرزمین‌های دیگر، که با تو و چهره و هنرت فقط از طریق نسخه‌های ویدئویی فیلم‌هایت که خوشبختانه همه جا هست آشنا شدند و دوستت هم دارند و کنجکاوند درباره کار و زندگیت بخوانند و بیشک خواننده این کتاب هم خواهند بود. اما اینها اصلا آن زمان‌هایی که تو حرفش را می‌زنی یا در این دنیا نبودند، یا اگر هم به دنیا آمده بودند بچه بودند. ثانیاً در مورد همنسلان من که آن زمانها را به اصطلاح درک کردند، آشنایی با این بخش‌های زندگی تو چگونه و از چه طریقی بوده است؟ مگر نه اینکه از طریق خبرها و شایعات داغ مجله‌ها و روزنامه‌ها و به اصطلاح بیشتر رنگین نامه‌ها با این قضایا آشنا می‌شدند، یا حرفا و شایعات شفاهی و دهن به دهن؟ میگوید چرا، در زمان خودش فراوان راجع به اینها نوشته شده است. میگویم میدانم منظورت مثلا مصاحبه های تو و گوگوش است. این همه زمان گذشته است. مثلا همان درگیری با آن عکاس خبرنگار که با آن جنجال عظیم انجامید. خب من از تو پرسیدم، تو هم یادت افتاده و امروز پس از این همه سال ماجرا را از دید و نگاه خودت تعریف کرده ای. آن زمان همه روزنامه ها و مجلات صفحات زیادی را به این خبر اختصاص دادند تا بالاخره سر و صداها خوابید. ما که امروز با آن روزنامه ها و مجله ها به سادگی دسترسی نداریم. همین حرف و روایت و حکایت توست که میخوانیم. تو روایت خودت را میگویی و گفته ای. در زمینه ها و موارد دیگر هم همینطور است. البته صادقانه هم گفته ای. توجه کن، میپرسم آیا فکر میکنی خواننده هم مثل من این استدلال 50% تو را میپذیرد؟ البته این را هم بگویم که همه ما آدم ها در زندگی من مسائل و روابط خصوصی داشته و داریم که دلمان نمیخواهد عیان کنیم و همگان بدانند. میگوید ببین، تو خودت داری جواب خودت را میدهی. درست میگویی، اینها مسائل خصوصی است، مسائل شخصی و خانوادگی من و خانم یا خانمهایی است که مدتی با آنها زندگی کردم و بعد هم از هم جدا شدیم. او و دیگران الان سالهاست زندگی متفاوتی دارند، مثل خود من که زندگی دیگری دارم. خب من چطور میتوانم به خودم اجازه بدهم که این مسائل خصوصی را بیان و عیان کنم؟ شاید که نه، حتما آنها دوست ندارند دلشان نمیخواهد این مسائل شخصی و خصوصی بیان و نوشته و پخش شود. من اصلا نمیخواهم باعث ناراحتی کسی بشوم، از جنجال هم گریزانم. میگویم میفهمم، استدلالت را درک میکنم. وانگهی مسائل دیگری هم هست، سنت ها، فرهنگ ها، ارزش های درست یا نادرست جامعه. بسیار معدود و انگشت شمارند کسانی که مسائل خصوصی زندگیشان را نوشتند. برخلاف اروپایی ها و آمریکایی ها که حتما دیده و خوانده و شنیده اید که هیچ ابایی ندارند از اینکه روابط و مسائل حتی خیلی خصوصی و شخصی و خانوادگیشان را بگویند و یا بنویسند. یکی از این استثناها جلال آل احمد است که کتاب کوچکی دارد به نام سنگی برگوری. نمیدانم خوانده ای یا نه. میگوید بله، اما مرحوم آل احمد هم در زمانی که هنوز زنده بود کتابش در نیامد. بعدها هم که منتشر شد با کارش خیلی ها موافق نبودند. میگویم نمیخواهم وارد این بحث ها بشوم که اینجا جایش نیست، حرف حرف میآورد. فقط خواستم بگویم که من مطمئنم این کتاب که منتشر شود خیلی ها همین حرف ها را که من الان میزنم خواهند زد. حالا خواهید دید. میگوید شاید حق با تو باشد، اما ببین، من نمیخواهم این کتاب باعث شود کسانی که مرا دوست دارند، کسانی که به مثلا خانم گوگوش یا خانم پوری بنایی علاقمندند، حتی سر سوزنی از علاقهشان کاسته شود. گفتم که اینها مسائل خصوصی و شخصی است. همانطور که من نمیتوانم از مسائل زندگی شخصی و خصوصی آدمهایی که میشناسمشان مطلع شوم، یا اگر هم اطلاعی پیدا میکنم در حد همین حرفها و صحبتهای دوستانه و خصوصی است که خودشان دلشان خواسته یا میخواهند برایم بگویند، من هم دوست ندارم راجع به این مسائل حرف بزنم و ریزکاریهای خصوصی زندگی خودم با آنها را عیان کنم. چه بشود؟ اصلا اینطور مسائل چه اهمیتی دارد؟ چه ارزشی دارد؟ به چه کار مردم می آید؟ من دلم می خواهد خواننده با خواندن این کتاب با من بهروز وثوقی، با کارم، با بازیگریم، با نظرات و عقایدم آشنا شود. تو لااقل در این مدت که با هم بوده ایم شاهد بوده ای که تا چه حد کوشیدم صادق باشم. مطمئنم که بیشتر مردم و خوانندگان و علاقمندان من همین را میخواهند. درصد بسیار اندکی شاید باشند که کنجکاوی های دیگری هم دارند، که خب آنها هم مهم نیست. آنها میتوانند بروند به نشریات و مجلات آن زمان نگاه کنند، یا اگر اهل شایع پردازی یا به قول تو شایع دوستی و شایع خانی هستند که ماشاءالله همیشه بازار شایعات داغ بوده و هست و در تمام طول این 40 سال جریان کاری همیشه با این نوع شایعات مواجه بودم و با آنها عادت دارم. انتظار و قبطه‌ها. بهروز میگوید در تمام این مدت که از ایران خارج شدم و در آمریکا در غربت زندگی میکنم، کوشیدم خودم را از هر نظر سالم نگه دارم که اگر زمانی امکان انجام یک کار خوب آنطور که خودم میخواهم و دوست دارم برایم فراهم شد، بتوانم از پسش برایم. 20 و چند سال پیش من تازه دریافته بودم که با تجربه هایی که کسب کرده ام میتوانم آثار بیشتری در سینمای ایران داشته باشم. چه نقش ها که میتوانستم بازی کنم. همیشه این قبطه با من بوده است. همیشه آرزو داشته و دارم که به مملکتم برگردم. البته الان دیگر چندان اشتیاقی ندارم که بروم جلوی دوربین. به هر حال من کارم را کردم. اما دلم می‌خواهد وضعی فراهم می‌شد، امکانی پیش می‌آمد که می‌توانستم در آن مملکت عده‌ای از جوانان با استعداد را که می‌دانم تعدادشان زیاد است انتخاب کنم و آنچرا که در این 40 سال آموخته‌ام، تمام تجربه‌هایی را که خودم به دست آورده‌ام در اختیار آنها قرار بدهم. بابت این کار هیچ گونه چشم داشت و انتظار مادی هم ندارم. این کار را رایگان و با کمال میل انجام می‌دهم. می‌خواهم 10 نفر، 20 نفر جوان مستعد را تربیت کنم و به آنها بیاموزم که چگونه می‌شود بازیگر خوب سینما شد. همین برایم کافی است. این تنها آرزویی است که دارم. به این ترتیب شاید بتوانم دینم را به مملکت، به آن مردم خوب و عزیز و شریف که این همه به من محبت داشته و هنوز هم دارند، تا حدی ادا کنم. ممنونم آقای رحیمی. کتاب خاطرات آقای بهروز وصول
ببخشید آقای جراتی که من داشتم با یکی از شنوندگان علاقمند صحبت میکردم، معتقد بودن که خب با توجه به اینکه این کتاب طولانی بود و مدت زیادی خونده شد، یک جلسه گفتگو هم با شما برگزار کنیم که شنونده ها بتونن اگه سوالی دارن مطرح بکنن.
هیچ اشکالی نداره، من در خدمت شما و دوستان هستم. منتها من فردا دارم میرم سفر، حالا توضیحاتو میدم که در این مدت که نیستم چه باید کرد. بعد هم 28 برمیگردم و میتونیم اولین روزی رو که برنامه هست بذاریم. اگر شما صحبتی دارید یا دوستان شنونده سوالی دارن بگن، من تا اون حدی که لازم باشه پاسخ میدم. البته یه توضیح دیگه هم من بدم، این کتاب یک بخشای دیگه هم داره، یعنی در پایان کتاب ما یک سری نوشته هایی هست از آقایون جمشید اکرمی، دکتر صدرالدین الهی، رضا بدیعی، فیلمسازی که از دنیا رفت، عرض کنم که احمد طالبی نژاد منتقد، علی اصغر اسگریان، شهریار قنبری، دکتر هوشنگ کاووسی، شاهرخ گلستان، ناصر ملک مطیع، اسفندیار منفردزاده، علیرضا میبودی، بعد خانم تأمینه میلانی، مرتضی نگاهی، پرویز نوری، علیرضا نوریزاده، مهدی زکایی، فرهنگ فرهی، یک شعری هست از تورج نگهبان ترانه‌سرا و یک نوشته ای از همسر آقای وثوقی، خانم کتایون امجدی. اینها در پایان کتاب اومده که من دیگه، چون اینا بیشتر دیگه حالا یا خاطرات هست و یا خواستند به هر حال بنویسند در مورد چیز، فکر میکنم خیلی خوندنش لازم نباشه، دوستان میتونن خودشون بخونن این کتاب رو، ما بیشتر همون خود کتاب رو میخونیم. من در خدمتتون خواهم بود. تشکر. اجازه بدین نمیدونم چند دقیقه فرصت داریم؟ بله
بله، 2 دقیقه میتونم.
بله، عرض کنم خدمتتون که من با آقای علی فیاض، دوستمون که همه شنوندگان شما هم آشنا هستند چون روزهای چهارشنبه با ایشون گفتگو میکنین، صحبت کردم. آقای فیاض یک کتاب خواندنی نوشته، ادامه داستان شازده کوچولو هست به اسم بازگشت شازده کوچولو. چند سال پیش این کتاب چاپ شد و من فکر کردم که در این حدوداً 2 هفته‌ای که نیستم ایشون بیاد و این برنامه کتابخونه اولا قطع نشه و این کتاب شازده کوچولو، کتاب اصلی رو نوشته آنتوان سنت اگزوپری که چند تا ترجمه ازش شده. آقای محمد قاضی اول بار ترجمه کرده، بعد احمد شاملو ترجمه کرده که خوشبختانه با صدای خود احمد شاملو هم ترجمهش هست، بعد آقای ابوالحسن نجفی و دکتر کامیابی چند نفر دیگه این کتاب ترجمه کردن. فکر کنم که ترجمه آقای محمد قاضی، مرحوم قاضی رو هم آقای ایرج گرگین فکر میکنم قبلا خونده و منتشر شده. به هر حال قرار شد که آقای فیاض محبت کنه اول کتاب شازده کوچولو آنتوان سنت اگزوپری با ترجمه محمد قاضی رو بخونه در این برنامه کتابخوانی، و بعد هم کتاب خودش رو، بازگشت شازده کوچولو رو که در واقع ادامه این داستان هست، بخونه. این از برنامه مون. روز جمعه هم آقای فرهنگ، اگر شما باشون در تماس باشید من به ایشونم میگم که در مورد این چهار فیلمی که قراره روز شنبه نشون داده بشه، انتخاب کردیم از کارهای مستند فیلمسازان ایران، به خصوص سه تا فیلمساز جوان، اینها نمایش داده میشه ساعت 5:30 در فولکتوس آمارکولن. مفصل چون فرصت نیست آقای فرهنگ میاد در مورد این فیلمها صحبت میکنه. من دو تا خبر کوتاه هم بدم. یکی کنسرت آرش صبحانی هست امروز عصر که فکر میکنم خیلی ها با نامش آشنا هستن، با کارهاش هم آشنا هستن، جوان با استعداد هنرمندی هست که تازگی هم یه آلبوم در آورده. یکی هم من دیشب تمرین تئاتر رضا موتوری، کار خانم مسیح تغییرپور رو دیدم، چون از روز پنجشنبه اجرا دارن تا یک شنبه 4 شب پشت سر هم، و آگهی هاش هم که پخش میکنید شما و رادیوهای دیگه. من چون نبودم دیگه دلم میخواست حتما ببینم، دوستان تئاتری لطف کردن و رفتیم و این تمرین رو دیدیم. کار خوبی، زحمت کشیدن، واقعا کار میکنن، و من توصیه میکنم دوستان برن این تئاتر رو ببینن تا بعد شاید این اصلا کار تئاتر ایرانی و نمایشنامه هایی که هست بهتر و بیشتر ادامه پیدا کنه با علاقمندانی که به خصوص جوانان علاقمندی که هستن. من دیگه وقت شما رو زیاد نگیرم و خیلی متشکرم از شما و همینطور از همه شنوندگان عزیزی که واقعا لطف دارن، محبت دارن، و دیگه من امیدوارم این کارهام خوب پیش بره، و از فردا هم که آقای فیاض این 2 هفته رو به جای من برای شنوندگان کتاب میخونه.
البته این توضیح رو هم بدم که به دلیل نقص فنی که داری من نتونستم از روز جمعه تا به حال هم کتابخونی رو و هم برنامه های آرشیو رادیو رو در سایت بذارم، که امیدوارم امروز قرار است که این مشکل رفع بشود و این کار رو حتما بکنیم.
بله اتفاقا من میخواستم همینم بگم، چندین نفر از این دوستان از جاهای مختلف برای من پیام گذاشتن، ایمیل زدن، معلوم میشه که اینا رو دنبال میکنن. بله، منم همین توضیح شما رو چون شنیده بودم براشون گفتم که این نقص فنی هست و
امیدواریم امروز برطرف بشه. بله.
خیلی متشکرم، روزتون
سفر خوبی براتون آرزو میکنیم، امیدواریم که در ایام یول هم به شما خوش بگذره.
همچنین به شما، و دیگه پیشا پیش هم سال نو میلادی مبارک باشه بر همگان، تا بعد که میبینیم.
خواهش میکنم،
روزتون بخیر،
خدا نگهدار.